اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجه. فرمود یا بنی اصبر علی الحق و انکان مر را. امام حسین علیه السلام قبل از شهادتشون به امام سجاد این توصیه رو کردن: یا بنی اصبر علی الحق و انکان مر را، صبر بر حق کن اگرچه تلخ باشه. خیلی ها دوست دارن همیشه دین رو زیبا و گل و بلبلی و خیلی راحت و سهل و آسون بینگارن، بپندارن، فکر کنن. اینجوری نیست. دینداری کردن و محور و مدار حق استقامت ورزیدن کار سختیه. همین که امام حسین می فرماد اصبر علی الحق و این کان مر را، یعنی تلخی داره، تلخی داره، سختی داره. امیرالمومنین علیه السلام می فرمود که لا تظن انک یا ابن آدم، خیال نکنی یا ابن آدم، پسر آدم، که به جایی میرسی الا اینکه سختی و مشقت بکشی. منطقیش هم همینه. اگه قراره که از دنیا مزرعت الاخره باشه، خب کدوم کشاورز در کاش تو داشت زجر نمیکشه، سختی نمیکشه، بیدار خوابی نمیکشه، زخم تیغ اون زراعتش به دستش نمیره، دچار مشکلات نمیشه؟ کدوم کشاورز؟ کاش تو داشت. مسئله داره تا به برداشت مناسبی. تازه بعد نگاهش هم به آسمون باشه، توکل هم به خدا بکنه، همه زحمتشو میکشه، معلوم نیست از زحمت نتیجه بگیره. میگه حالا ببینیم بارون میاد، ببینیم امسال سرما نمیزنه، ببینیم امسال آفت نمیزنه. این با توجه به اون کاشت و داشت و همه اینا، با تازه توکل هم به خدا بکنه، توسل و تمسک هم داشته باشه. این قاعده است. همین اتفاق تو زندگی طبیعی ما آدم ها رخ میده. دین اسلام رو میخواد سهل و آسون جلوه بده، مثل فرقه زاله بهاییت. ما همین کاری کرد. میگه آقا شما دلت مؤمن باشه، کی گفته حالا شما شرایع و نمیدونم احکام و نماز و روزه و بکنین رو. خب خیلی هم بهش جذب میشن. همین الان بعد از انقلاب، بعد از انقلاب، الان اونجوری که من بعضی از شهرها دارم میرم و میگم من آمار مثلا مبذوت یه جایی باشه و این حرفا رو ندارم، ولی اونی که دیدم بعضی از شهرهای ما نسبت به دهه اول و دوم انقلاب، الان بهایی‌ها چند برابر شدن. آدم‌ها زندگی راحتی که بخوام بکنم، میگن آقا دینم دین و دین چیه، دلت پاک باشه. بعد کم 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 وقتی تو شرایع رو برداشتی، وقتی عمود خیمه دین که نماز، اینو برداشتی حسش کردی، دیگه چی میمونه؟ خیمه دین خوابیده. بعد راحت کسافتکاری ها و لجنکاری هایی که از قبل از دوران انقلاب بود الانم همینجوری ادامه داره. توی بعضی از بخش ها تو پنهان، اون موقع خیلی آشکار بود و حکومتی و رسمی، الان دیگه پنهان ولی هست. این یه نکته است. پس صبر بر حق تلخه. انتظار نداشته باشید شما شیرینی. این یعنی همون تمرین دوران کودکی و نوجوانی ما در نظام تربیت دینی. تلخی. بچه 7 سالشه، میگه 7 سال تا 14 سال اسیره، باید پدر و مادر امیری کنن براش، بهش بگن این کارو بکن، این کارو نکن، امر و نهیش کنن. نه حالا بچه‌م اینجا ناراحت شده، خب بشه، وقتی چیزی صلاحش نیست بادش دور. نه حالا من وادارش کنم نماز بخونه، میگه بله وادارش کن نماز بخونه، واجب نیست اما باید تو وادارش کن نماز شاید بخونه. باید تمرین کنه به یه بایدها و نبایدهایی که ظاهرش تلخه ولی بعد نتیجهش خیلی حلاوت و شیرینی داره. تو زندگی دنبال راحتی و شیرینی و حلاوت از زندگی این دنیایی نباشید. فکر نکنید الان یه قدم خیر برداشتی همین الان که دیگه میاد یه قدم خیر برم داره برات. ممکنه، ممکنم نه. میگه ما اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم، نه همینو داره. ما روز اول اومدیم انقلاب کنیم، خب بریم به فکر مستضعفین دنیا باشیم. حالا تمام دنیا بر علیه ما شده، حالا بیا ما هم بگیم اومدیم ثواب کنیم کباب شدیم. نه کباب نشدیم، این همینه، این قاعدشه، قاعدش همینه. تو آرمان بلندی داشته باشی سختی میکشی. لذا رفقایی که نوجوان و جوانترن، حالا توصیه برادرانه ماست چون من دیدم این تجربه جواب داده، تو زندگی روزمره بگردید دنبال سختی، نه وایسید سختی بیاد سراغتون. برو بگرد سختی میبینیم یا این دنبال دردسر میگرده. آره اتفاقا همین، ننشین تا سختی بیاد این هول و هراس این که حالا چی میشه. دیدی بعضی ها زندگی نمی کنن، میگه چرا ازدواج نکردی؟ میگه حالا از کجا بیارم نونش، از کجا بدم خرجش، از کجا بدم چی، از کجا بدم. میترسه. میگه چرا میترسه؟ این به خاطر اینکه از بچگی عادت کرده که از سختی فرار کنه، عادت کرده تو سختی ها بره دنبال یه راه آسون تر بگرده. حتی فکر و خیال سختی اینو از اون وظیفش باز میداره. لذا اگه کسی میخواد واقعا با خودش کار بکنه، میخواد واقعا مبارزه با نفس بکنه، میخواد واقعا یه راهی رو بره، میخواد واقعا زندگی بکنه، چرا میگم نفس، میخوای زندگی، بخوای تو دنیا زندگی کنی، برو دنبال سختی بگرد، رو دنیا رو کم کن. دنیا اصلا یه چنین جلسومه‌ایه، چه پدیده پلشتیه این دنیا. وای خدا، وای خدا. تو خطبه حمام امیرالمومنین میفرماد ارادت هم دنیا فلم یریدوها. متقین کسانی هن، حالا ما خودمون رو میکشیم به دنیا برسیم نمیشه، اما متقین کسانی هن که دنیا میکشه خودشو تا این بهش توجه کنه، نمیکنه. جنس دنیا رو یه آدم با تقوا میشناسه. دنیا نامرده. ما بچه هیئتی ها دنیا رو خوب باید بشناسیم. چرا؟ ببین دنیا امام حسین رو اما بد گرفت، همین برای پرونده سیاه دنیا بسه. اگه بنا بود دنیا وفا کنه به آل پیغمبر وفا میکرد، نکرده. تو دنبال وفاداری دنیا نباش. تو چی از امام حسین بهتره، از پیغمبر بهتره، از حضرت زهرا بهتره؟ این دنیا وفا نکرد، میخوای بگی چی نکرد؟ اون روز عاشورا امام حسین چی به دنیا فهمون؟ فهمون علی الدنیا بعدک العفا، لا خیر فی العیش بعدها اولا. چند تا سه تا جمله از امام حسین راجب این دنیاه، ان الناس عبید الدنیا هم هست. حالا باز موارد دیگه از دنیا امام حسین میفهم. این سه تاش خیلی جالبه، من هیچ وقت یادم نمیره. تا میاد دنیا یه ذره به من رو نشون بده میگم ببین گول نخوری. علی الدنیا بعدک العفا. بابا حضرت علی اکبر در راه خدا کشته شده دیگه، چرا میگی علی الدنیا؟ چرا پرونده دنیا رو میبندی امام حسین؟ چون علی اکبر علیه السلام و بعدش خود امام حسین کشته شدنشون و رفتنشون نشون دهنده پستی دنیا و اهل دنیاست. آقا امام حسین مثبت نگاه کن، بگو مثلا خوش به حال آخرت که علی اکبر من داره الان میره اونجا تو منزل آخرت. اینجوری نگاه کن، نخیر نخیر. من باید اینایی که کنار علی اکبر من نشستن دارن نگاه میکنن بفهمن علی اکبر من که ممسوس فی الله، غرق در خداست، اینجا دنیا از من گرفت و اهل دنیا. رفقا اگر تو دنیا دنبال سختی نباشی، دنیا سختیشو به تو تحمیل میکنه بعد خارت هم میکنه. دنیا یکی از ویژگیاش اینه دیگه، دنیا طلب رو خار میکنه، حقیر میکنه. لذا توی مسیر اهل بندگی اینه که تو دنیا رو خار کنی. فرمود اونایی که عاشق خدا میشن کیان؟ با خودشون کاری میکنن که دنیا در نظرشون خار میشه. ببین دنیا رو کوچیک کن پیش خودت. دنیا رو چجوری پیش خودت کوچیک میکنی؟ دنیا با سختی ها و پیچشاش میخواد حال تو رو بگیره، تو رو به ذلت بکشه. قبل از این که دنیا اراده کنه تو رو به پیچونه، برو سراغ سختی هاش. میخواد دنیا چیکار کنه؟ خار میشه. آقا من زندگی طبیعی و عادی خودم رو دارم. ببین برو زندگی تو خرابش کن. یعنی چی؟ برو ببین اگه زندگی روال عادی داره، برو روالش عوض کن. بگو من باید تو زندگیم سختی بکشم. من وقتی زندگیم داره رو ریل خودش پیش میره، میگم این دنیای برای من یه نقشه کشیده، به هم یه خود پا میده میخواد یه دفعه زیر پامو خالی کنه. این نامرده، این آخرش میخواد با سختی منو از میدان بدر بکنه دیگه. وقتی که خودم مشتاق سختی باشم، میخواد چیکار کنه؟ دنیا دستش روه. اینی که دارم عرض میکنم درسته که ترجمه بسیاری روایات و آیاتمونه، ولی اینی که دارم عرض میکنم از سر تجربه دارم عرض میکنم، این که دیدم تو این شهدا. برو بگرد دنبال هر کجاها، تو خانواده، تو محل، تو مدرسه، چه میدونم تو فامیل، تو درس، سختی بپیچونش، بپیچون. مثلا منطقه خب یکیه، مثلا یکی دوتا پتو رو دیگه به هر کسی میدادن دیگه. خب تو پتو داری، میتونی یه پتو رو بندازی زیرت، یه پتو هم بذاری زیر سرت. پتو داره، نمینداخت زیرش. خب بابا پتو ده، خب پتو دیگه، همون ضرب المثل شده الان برای هیئت ما، انقدر با هم تکرار کردیم. افضل الاعمال احمزها، امیرالمومنین فرمود. کار قشنگ کار سخته، کار با فضیلت کار سخته. برو بگرد سختی پیدا کن. شما بین رفیقات یه رفیقی داری، بخوای باهاش تا کنی باید سختی بکشی. یه رفیقی هم داری اصلا برات سختی نداره، برو شروع کن دور اون رفیقی که برات خیلی سختی داره بگرد. ببین تو چرا چیکار داری میکنی؟ هیچی نه، تو نیست، چیزی نیست. کردستان یخ میزدن همه دیگه، سرما. خب این سرمایه میخواد حال بگیره. از شما گفتن نه سرد نیست، سرد نیست. بابا سرده، تو داری میلرزی. نه این سرد نیست، خدا شاهده من اینجوری برخورد میکردم سرما بدنم میره. چون میدونی چیه؟ قصه دنیاست. اون میخواد با سردی کاری کنه تو سخت بشه برای جنگیدن. وقتی بگی سردی چیه؟ که چیزی نیست، بدترش کن. میخواد چیکار کنه؟ میخواد چیکار کنه؟ بگو بدترش کن. یه جایی سر یه صدمه ای ما یه دردی میکشیدیم، درد و مشتی درد. یه چند روزی با این درده دست و پا کردیم، یه خود به خودم اومدیم دیدیم این درده ما رو گذاشته سر کار. خوب میشه، میاد میره داره بازیمون میده، داره بازی رسما داره بازی میکنه. گفتم خدایا، ما تجربه خودم دارم میگم، گفتم خدایا این درد رو بیشترش کن. آقا بیشترش کن. هیچ کسی هم نیاد به دادم برسه. بیشتر. واقعا یعنی التماس خدا میکردم، خدا این درد رو بیشتر کن، بیشتر. نه هنوز میتونم نفس بکشم، بیشتر. هنوز مشاعرم کار میکنه، بیشتر. رسید به یه سقفی، تقریبا 2-3 ساعت دردش رسید به یه سقفی، دم درد رفت. حالا دیگه من داد میزدم این درد کو. خب ببین بنا بوده تو با این درده مثلا از میدون به در بری، خب وقتی این درده رو بیشتر طالب شدی، خب باید بری سراغ یه چیز دیگه دیگه. دنیا باید بری سراغ یه چیز دیگه، تو دیگه یه اثر نداره. حالا کی اینجا خار شده؟ الان اسرائیلیا تو فلسطین خارن یا فلسطینیا؟ وقتی این بچه سنگ برمیداره میزنه به تانک کی خاره؟ این یه قاعده است، یه قاعده عملیاتیه. البته من عرض میکنم این باید بشه یه روال تو زندگی هایی، مثلا یه 5-6 ماه آدم اینجوری باشه، بعد ول کنه، بعد بره، بعد بیاد، بعد اینجوری نه. یعنی اگه دنیا بهت رو کرد، پولی دفعی اومد، بگو ببین من بنا دارم سختی بکشم. اومد به امام حسن مجتبی بود دیگه علیه السلام، ظاهرن اگه اونجوری که تو ذهنم میاد، گو بیا بریم، من رفتم یه جایی تو مدینه پیدا کردم، یا آقای خیلی وضعش خوبه، دید سر و وضع امام حسن و نون خشک مثلا جوینه چی تو صحرا مثلا چجور، گو بیا بریم سفره میخوری چیه. آقا فهمود نه من برو. بعدها این فقیره فهمید بابا سفره داره خود این امام حسن است که الان داره اینجوری. خب پس اصل در دنیا اگه بخوای ملازم حق باشی باید سختی بکشی، سختی بخوای بکشی، البته نجات هم در همینه، رشد هم در همینه، سختی باید بکشی، سختیه. بین سختی کشیدن ها سختی کشیدن بر حق از همه آثار و برکاتش بیشتره، که چند تا آثار امیرالمومنین علیه السلام فرمود. فرمود چی؟ فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ فَأَلْزَمُوا كُلَّ أَمْرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّةِ. ملازم هر چیزی باش که تو رو به عزت برسونه، هیچ وقت دور چیزی که ذلیلت میکنه نرو. ملازم یعنی الزمو یعنی چی؟ یعنی به خودت واجب کن تو تمام زن عزتت حفظ بشه، عزتت حفظ بشه. تو همین هرده کسی بود خوش عشق، خوش سینه، خوش صدا، یعنی خوش سینه زن ها، نه مثل بعضی ها که اینجوری اینجوری سینه میزنن. وقتی تو شور مینشست سینه میزد، سینه میزد، واقعا شور بود، صداش هم خیلی گرم، اهل بیتی بود، اهل عشق، این خوابهای خیلی قشنگی هم میدید. البته ربط داشت به سلسله اجدادیش که از علما بودن، اونها هم خوابهای صادق زیادی میدیدن. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی بچه خوب، خیلی بچه خوب و باصفا، خیلی هم کاری، خادمی میکرد، اصلا بی نظیر خادمی میکرد، بی نظیر، یعنی نظیر او کسی خادمی نمیکرد. بعضی ها رفع تکلیفی خادمی میکنن تو هیئت، حالا دیگه خدمت هم بکنیم دیگه، نه، اون بی نظیر خادمی میکرد، زندگی میذاشت. خیلی درسش هم عالی، جزء بچه های چیز هوش بود توی حوزه و طلبه بسیار خوب، بسیار عالی، همه چیش بیست بیست. ازدواج کرد، پاشنه آشیلش اینجا معلوم شد کجاست. خانمش رو خیلی دوست داشت، خانمش خانم خیلی خوبی بود، نام خانواده مذهبی خیلی خوب، ولی خانومه گفتش که من زندگیم زندگی سختی داری بوده، خودم دیگه نمیخوام اینجوری زندگی، من میخوام زندگی مرفه باشه. خانوم مذهبی خیلی خوبی بود، اونم اهل بیتی بود، حیاتی بود، زندگی مرفه باشه. اینم چون خانومشو خیلی دوست داشت، خب نداشت که بخواد مرفه برای این خانومش زندگی درست کنه، خودشو به هر چیزی زد، خودشو ذلیل کرد تا چندر قاز دراره این خانومه مرفه زندگی کنه. بعدها از طلبگی که اومد بیرون، هیچی، روزه و خونندگی که رها شد، هیچی، بین دوست و فامیل که دیگه جا نداشت، هیچی، کم کم راننده اتوبوس شد، اتوبوسشو با کلی مواد مخدر گرفتن، هیچی، بعد زندان چی چی رفت، هیچی، همینجوری داره میره، میره دیگه. من اینو چشمم دیدم، الزم و کل امر لزمت العزه، به پا عزت دینیت خدشدار نشه به هیچ قیمت، به هیچ قیمت. خدا میفهمه المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قشنگی این دنیا این مال و بنونن، زندگیتن، قشنگیتن نعمت قشنگ زیبا میکنه زندگی تو. نگفته که ولیته که صاحبته که. و تو مردی باید اداره کنی، اداره باید کنی. همسر پیغمبر هم اون همسرش که سوار شطور سرخ مو شد خیلی چیزا میخواست، کدومشو پیغمبر اجرا کرد؟ ملازم امری باش که تو زندگیت ذلیلت نکنه. چقدر قشنگه احکام دینی ما، چقدر قشنگه. بحث قرض، و شما قرض بگیری مکروهه ولی قرض بدی مستحبه. فرهنگو میبینی؟ قرض بگیری مکروهه، یعنی دیگه تا کار به استخونت نرسیده قرض نکن. بعضی اصلا زندگیشون رو قرضه، از این میگیره میگه به اون، از این میگیره به اون، از این میگیره به اون. بعد میبینی اه خود تو این ماشینه رو گرفتی میتونستی یه مدل پایین‌تر بگیری، چرا نگیری بالاتر گرفتی؟ تو خونه اینجوری میگرفتی میتونستی دومت کوچیک‌تر بگیری. حالا آجر نما مثلا نباشه، مثلا سیمان باشه، حالا سنگ گرانیت نباشه، مثلا فلان باشه. از این ور به خاطر زندگی مرفه قرض 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 از این میگیره قرض، اون میگه ما زندگیمون بیچاره، ما دنیا به ما. عزیز من خود تو خود گوشی سر کار، قانع باش غنی میشی، قانع باش غنی میشی، این روایت ماست. مجبوری چنین چیزی بپوشی، چنین جوری بگردی؟ اصلا دین میگه آقا تو قرض بگیری که راحت داره، سعی کن نگیری دیگه، سعی کن هیچ وقت قرض نگیری. اما از اون ور میگه ببین قرض بده مؤمن، قرض بده به مؤمن تا مؤمن به خاطر اینکه قرض بگیره نره از غیر بگیره ذلیل شه. اصلا احکام اسلامی ما رو میبره تو همین فرایند عزت. خب اگه اینجوری باشه چه میشه؟ زاحت الاعدا له عنهم مدت العافیه بهی علیهم و انقادت النعمه له معهم و وصلت الکرام علیه حبلهم. میفرماد اگر این کارو بکنی، اگر صبر کنی، بر دین استقامت بورزی، به این چند تا برکات میرسی. فهمون اگر این کارو بکنی، اگر صبر بکنی، به این عزت میرسی. دو، اگر صبر بر حق بکنی، ملازم استقامت باشی، دشمن ازت دور میشه، دشمن دیگه کاری نمیتونه با تو بکنه. اگر چنین بکنی مدت عافیت طولانی میشه، طولانی میشه. اگه انقلاب اسلامی، اگه رهبر معظم انقلاب پای حق صبر نمیکرد، ما یه رهبری داشتیم که فشار که می آوردن ایشون منعطف میشد، کوتاه می اومد. اگه کوتاه می اومد شما 36 سال عافیت نداشتید و امنیت. طولانی شدنش مدیون چنین رهبری هستید و چنین ملتی که پای چنین رهبری داره استقامت می‌ورزه. این مدت عافیت طولانی میشه. می‌خواید آن مدت عافیت طولانی باشه، اونجوری استقامت بکن. دیگه چی؟ نعمت هم که فراوون میشه، بزرگوارم میشید، هم عزتمند میشین، هم بزرگوار اهل کرامت میشید. و نکته بعدی این که چی آقا جون؟ تفرقتتون از بین میره. تفرقه مال محصول جاییه که سبب بر حق نباشه. بالا بست عباس، یکی از موضوعات تفرقه گفتیم تو این 36 ساله چیه؟ یک موضوع روندش که دیگه همیشه ترجیبند بحثای ما هم هست، بحث رابطه با آمریکا. آقا یه روزی فرمود اصلا خود موضوع مذاکره با آمریکا اصلا موضوع تفرقه است، هر کاریش کنه این تفرقه انگیزه. خب حالا این تفرقه که به واسطه این ایجاد میشه، یه عده میگن باید در برابر استکبار منفعل باشیم، یه عده میگن نخیر باید مقتدر باشیم، این اختلاف ایجاد شده، این جبهه هست، هنوزم هست. 36 ساله این هنوز برطرف نشده، هنوزم هست، همینجوری هم ادامه داره. از صدر اسلام هم بوده، لا تهنوا وتدعوا الی السلم، ما رو صدر اسلام پیغمبر هم این مشکل داشته، الان هم این مشکل هست. نمیدونم زمان امام زمان هم همینجوری هست یا نه، البته اگه زمان امام زمان بازم امت پیغمبر باشه نمیدونست، یعنی امام زمان هم پس فردا مشکل داره با امتش، با بعضی از جریان‌های سیاسی مملکتش. خب چرا اینجوری میشه؟ چرا این اختلاف ایجاد میشه؟ یه طرف صبر بر حق نمیکنه، یا اون بس دیگه. اینایی که الان میگن رابطه مذاکره با آمریکا، اینا آمریکایی نیستن ها، لزوما همشون آمریکایی و ضد انقلاب نیستن بیچاره ها. میگه یه وقت سخنرانی میکنن چرا قشنگ آمریکا رو میکوبن. خب آمریکا رو کی آخه آمریکا رو قبول داره دیگه الان؟ پس چیشونه؟ بابا دیگه نمیتونه صبر کنه، بریده. به قول مقام معظم رهبری فرمود بعضی پشیمون شدن. چیکار نمیتونه صبر کنه؟ خب اگه صبر نکنی بر حق، تفرقه تو جامعه ایجاد میشه. اما اون چیزی که تفرقه رو به این میبره همین صبر بر حقه. این چه آثار و برکاتی داره؟ ول اجتناب للفرقه حتی ازار الله سبحانه جد صبر. وقتی خدا میبینه اینا مجدن در استقامت بر حق و دینشون، من هم علل اذا فی محبته، اینا به خاطر محبت خدا صبر میکنن. ولی احتمال المکروه من خوفه جعل لهم من مزایق البلا فرجن فابدلهم العز مکان الذل. اونجایی که معمولا همه ذلیل میشن، اینهایی که به خاطر محبت خدا صبر کردن، اینها خدا اینها رو عزیز میکنه. والامن مکان الخوف، اونجایی که همه میترسن، اینا نمیترسن، مقتدرن. بچه های یمن رو میبینید صحبت میکردن، بمب فسفوری داره میزه رو سرشون، چه دل شیری حرف میزدن. فسارو ملوکن حکاما، مگه ما دنبال این نمیگردیم که امام زمان رو بیاریم حاکم بکنیم؟ اگه صبر بر حق باشه امام زمان میاد. اللهم عجل ولی کلفرج معناش اینه. صبر بر حق تلخه. اگر اهل تلخی کشیدن نباشیم صبر نمی کنیم. بی خود خودتو خسته نکن، اینقدر امام زمان دعا نکن بیاد. حکومت و خدا میگه من به این میدم. شما میخواید اسلام شما انقلابی ها حکومت کنه تو عالم؟ این قاعدش. امیرالمومنین میگه حکومت و خدا به این میده. اگر همین مسیری که انقلاب اسلامی تا الان اومده، اگه این پیش بره بدون برو برگرد، طبق قانون و قاعده امیرالمومنین که همون قانون خداست، طبق این قانون حتما این انقلاب اسلامی به حکومت بقیت الله الاعظم حتما منجر خواهد شد. حتما قانون بگو انشاءالله ما استقامت کنیم. اما استقامت اگر باشد دیگه اگر خدا بخواهد نیست، خدا میخواهد. میتونی بگی؟ جرأت داری بگی این قانونی که امیرالمومنین گفته همه جا جاری و ساری نمیشه؟ کی مثل امیرالمومنین میشناسه کف دستشه؟ فهمون راه های آسمان ها رو من خیلی راحت تر به راه های زمین من چجوری زندگی کنم. امیرالمومنین میگه این زندگی همش برای من یه بازیچه‌ست. بیا من بهت بگم تو آسمون ها چه خبره. تو اگه شدی اهل آسمان ها، اهل ملکوت، بیا بگم اونجا کجا برو چه کار کن. بیا اونو واسط بگم. علی اینه، جنابش خالقی باشد که بر خلقش 200 عالم. حدیث پیغمبره دیگه، بو علی سینا شعر کرده. جنابش یعنی امیرالمومنین خالقی باشد که بر خلقش 200 عالم رو فقط علی آفریده. حالا یه قانون 2-4 بسیار ساده است، جرأت داری تردید بکنیم؟ علی رو نمیشناسیم اگه تردید بکنیم. اینکه امام میفرماد، آقا میفرماد، دیگران میفرمان که ما همش دست خدا رو داریم میبینیم، این یعنی ماشاءالله، یعنی آنچه که خدا خواسته است. تو همین سفر اخیر رفته بودیم، بنده خدا راننده ما میگفت گاجا فلان سخنرانی گوش کردی؟ گفتم که من متاسفانه وقت سخن گوشتن خیلی ندارم، داری بذار ببینیم چی. گفت نه متاسفانه سیدیشو جا گذاشتم و اینا، من معمولا تو سفر هستم سخنرانی زیاد گوش میدم. یعنی میشه؟ گفتم چی یعنی میشه؟ گویی مثلا اون روایت چی، حالا عزیزی در سخنرانی مثلا گفت بود اون یمن اتفاق اونجوری میفته، بعد اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، اینجوری میشه، امام زمان بیاد و ما اون اتفاقات. گفتم تو دنبال چی میگردی؟ تو اتفاقات مثلا یمن و صنعا و فلان و اینا تو دنبال امام زمان میگردی، دنبال ظهور میگردی؟ گفتم مگه تو ظهور رو نمیبینی؟ دنبال چی میگردی؟
آه یمن فلان شده فلان، کیک مرده کیک زنده شده، ال شده بل شده.
صبر کن ببینم اون یه اتفاقه، باشه نباشه، حدیثش محکم باشه نباشه، ضعیف باشه، اون نقد نکنه، این چی بگه، اون فلان نشه. اوه چی داری میبینی؟ تو داری میبینی قدرت خدا رو؟ قدرت خدا یعنی چی؟ یعنی قدرت بقیت الله اعظم رو داری خود داری میبینی؟ دوباره میگرده مثل اون ماهی است تو آبه. این آدم ها به چی؟ این آب چیه؟ آدم ها میگن حیات بخشه و فلان و حرفا. تو آبی.
ما شاء الله رو نمیبینی، آنچه خدا اراده کرده رو نمیبینی،
بعد تو چجوری زندگی میکنی؟ آدم که من میگم تو چرا حال نداری زندگی بکنی؟ نگو امید نداری، نگو تردید داری، نگو نمیبینی. آدم ببینه امید داره.
سارو ملوکن حکام، من قاعده حکومت رو این قرار دادم، قاعده حکومت رو این قرار دادم.
من میخوام حکومت بکنی؟
مقام معظم رهبری آل سعود چی فرمود همین اخیراً؟ فرمود قطعا محکوم به شکست است.
آقا قربونت برم، چجوری اینجوری میگی قطعا محکوم به شکست است؟
استکبار جهانی غرب قطعا محکوم به شکست است، قطعا نابود میشه. شوروی رو حضرت امام میفرمود دیگه باید بری تو موزه پیدا کنی. بابا بیچاره هنوزش حکومت میکرد، هنوز کمونیست بود، دیگه تموم شد تو رفتی. گورباچوف
آقای جوادی آمولی هم فرستاد. خب آقای جوادی آمولی حیف، میترسم حمله برای چیزای دیگه بکنی. آدم بعد از شما با چه حزب الله یا بترسه؟ واقعا من تو دنیا دو تا نفر میترسم، یکی خدایی که با چه حزب الله، یا زودی حمله بر خیلی چیزای دیگه میکنه. ولی بدون هیچ تعلقی دارم عرض میکنم، ما نظیر آیت الله جوادی آملی نمیگم نداریم، چون نمیدونم داریم یا نداریم، ولی اگه داشته باشیم خیلی نادر و کمه. این شخصیت و علمش رو نگاه نکنید، خیلی چیزای دیگه داره که خیلی ها که علم دارن ندارن. یعنی از تمام دقیق کسی رو انتخاب کرد، پاشو برو شرق عالم و کنفیاکن کن بیا.
رفت پنبه آبا شوروی سابق،
رفت تو دل این بابا رو خالی کرد. خاطرات گورباچوف رو بخونید تو ملاقات با آیت‌الله جوادی آملی،
پیادهش کرد برش اومد. کمونیسم چه مکتبی بوده؟ چقدر چند سال اینا حکومت داشتن؟ رفت نظام شرق و ریخ به هم اومد. این خیلی مهمه ها.
آقا امام عزیز من، امام پرچم رو بده دست کی؟ خیلی مهمه.
پیغمبر و هم گفتن بابا
امیرالمومنین دستش از کار افتاده، رایتو گرفته که دیگه گرفت. آقا فرمود نخیر، بینجا
پرچم رو گرفت، گفت علی دست چپش بده نگه دار، ولی رایت من بعد دست علی باشه. مثلا اون موقع که آیت الله جوادی آملی فرستاد طرف روسیه، گورباچوف و شوروی، خب مثلا شخصیت آیت الله جوادی آملی توی قم خب یه شخصیت مفسر، اون هم حالا از نوع خاصی از تفسیر. رفت فاتحش هم خوند، بلند شد برگشت. خدایا از این دست یاران ولایت رو هر روز بیشتر از پیش مؤید و منصور بدار. از این یاران ولایت داره ها، بهتون بگم سر بزنگاه همین آقا هم از این آدمای جاهایی داره استفاده در موقعش خواهد کرد.
حکومت میخوای بکنی اصلا به خاطر اینه دید. تمام ائمت رو از دست دادی، هره همین که اونها خلائف خدا در روی زمین هوشن حکومت کنن، به همین صبر ما بستگی داره. و صبر تو به تمرین شخصی تو در زندگی شخصیت بستگی داره. ببین تو رو خدا تو چقدر مهمی، تو رو خدا ببین چقدر مهمی، چقدر مهمی چی بخوری، چقدر مهمه چی بپوشی، چقدر مهمه چی جوری زندگی کنی. ببین چقدر مهمه. چرا آقا میگه برید سراغ سبک زندگی؟ چون این سبک زندگی هاست که از شما شخصیت شیعه درست میکنه. تو زندگیت آدم تسلیمی باشی مقابل دنیا، بمیری به درد انقلاب و ولایت نخواهی خورد. به جای یه چفیه 600 تا بنداز گردنت، محاسن بذار سه برابر داعش. نمیشه همچین با ادبیات سیاسی حرف بزن که همه فکر کنن تو انقلابو خوردی.
نمیشه داداش، این شاخصه. پس فردا انتخابات میشه مجلس، به کی میخوای رأی بدی؟ تو رو خدا زندگیشو نگاه کن.
آدم ها با سخنرانیشون ولایت مداریشون مشخص
میشه یا نمیشه؟
نمیشه. چقدر میخواییم مسئلمون کلا بره؟ با کتابشون هم مشخص نمیشه، با باورهاشون هم مشخص نمیشه، با زندگیشون مشخص میشه. کدوم زندگی او رو میرسونه به نصرت حق برای حاکمیت؟ به اون زندگی نگاه کن. چرا اینجوری میگی آقا جون؟ آره اینجوری اصلا خوب نیست حرف بزنیم، یه جور دیگه بگیم. رفقا خودتون رو دست کم نگیرید، به والله قسم شما اگر عزم تو جزم کنی این زندگی رو تغییرش بدی، مال خودت، خدا از شما استفاده میکنه، با دست تو گره هایی رو باز میکنه که هیچ وقت فکرش هم نمیکردی.
آره گره باز میکنه، هیچ وقت فکرش رو نمیکردی.
تو همین هیئت محبین اهل بیت سال 68 69 استکان میشست، اون موقع جمعیتمون 7-8-10-15 نفر بود، استکان میشست. الان کل شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کل شبکه قم و معارف و اینا همه دستش. خب بسم الله دیگه، آجای لطفی، خدا توفیق میده. خب حالا بخوای کار کن، منصوب شدنشون، قبلا مسئول رادیو معارف بودن، الان دیگه کل شبکه استانی قم هم خیلی مهمه. حالا خود ایشون الان بخواد اونجا کار بکنه، نیاز به عناصر کارکشته حسابی تو همین فضا داره که با ادبیات انقلاب و دین و ولایت ما چند تامون میتونیم کمک ایشون بکنیم؟ آدم شاید چند تامون. از اون طرف، از همین جا، تو همین حیات محبین اهل بیت استکان میشستن، کفش جفت میکردن، خوش آمد میگفتن، انا هم دارد لا موفقا، همین حاجای مؤمن، حاجای صفواری، بابا خدا حاجری آقا اخوی، خدا میده، توفیق میده. ما نباید دنبال پست و مسئولیت و جایگاه باشیم که اگه حب ریاست داشته باشیم فاتحه‌مون خونده است، ولی اگر قابلیت نشون بدی خدا استفاده میکنه، به خدا خدا استفاده میکنه. و از زندگی شخصی ما، زندگی سیاسی ما شکل میگیره، اینو باور کنید. از زندگی شخصی زندگی سیاسی رقم میخوره، از روحیات شخصی، از افکار شخصی، از تمنیات شخصی، گرایش های شخصی، یه ذره ته دلت حب دنیا باشه، یا خدا ازت استفاده نمیکنه، یا میبردت یه جایی، یه موقعیت بهت میده که چنان زیر پات کشیده بشه با مغز بخوای زمین نتونی برنشی، امتحانت میکنه. زندگی هامونو باید درست کنیم بر اساس این فرمول امیر المومنین و ائمتن اعلاما. اگر صبر بر حق بکنید شما پیشوایان امتی هستید که همه به شما نگاه میکنن، خط میدید. مقام معظم رهبری تو کودکی بهش گفتن تو یه روز رهبر دنیا میشی، گفت برید بابا این حرفا چیه؟ بعضی ها بهشون گفته بودن، پیشگو بود کسی بود، آقا این حرفا چیه؟ اصلا بخونم تو عالم رؤیا به مادر ایشون گفتن این فرزنده به تو، این بچه من نیست تو آغوش منه، گفت دیدم قنداقه حضرت یوسف تو آغوشمه. بعد به من گفتن که این فرزند دارای ملک و حکومت و ولایت میشه، گفتم نه این بچه من نیست، یه خانوم ساده مؤمنه ایه. من تشکر میکنم خانومای هیئت، عدهشون رفتن محضر این بانوی واقعا الگوی صبر و استقامت، هر چی بگم کم گفتم. اونایی که نتونستن برن از دست دادن، این خانم رو بعدن باید دید، باید صداشو شنید، باید زندگی سراسر ایثارش رو باید دید. از نور شب واجبتر بود، پنجشنبه رفتن خدمت این خانم، رسیدن در امامزاده در کهک، صدای ایشون رو برداریم بذاریم آقایون بشنون تا بفهم کی مرده، من و تو مردیم یا این خانم مرده. دو تا بچه دارم، هیچ کسو ندارم، بچه‌مو نگه داره، هیچ کسو ندارم، بچه‌مو نگه داره. خب بعد باید مردمو ببرم هر روز تهران بیمارستان ساسان، یا مثلا یه بیمارستان دیگه ای که این بیمارستان تو ارتفاعه، از این ور دو تا بچه‌مو، یکی رو بعد بغل بگیرم، یکی رو چادرمو بگیره. میگه تاکسی منو برده، مردم بستری اونجاست، اگه بالا سرش نباشم دستی دستی میکشنش، چون موج انفجارش بالاست. یه روز رفتم دیدم انداختنش توی سلول انفرادی، در آهنی روش بستن. باید بالا سر مردم هر روز باشم، هیچ کس دیگه ای هم ندارم، هر روز بالا سر مردم باشم زنده بمونه. یه زن جوان 20 ساله، 21 ساله، 23 ساله، 24 ساله، 25 ساله، هر روز بره تهران برگرده. بعد میگه یک نفر، یک محرم ندارم، بچه‌مو بهش بسپرم. دو تا بچه، پسر 9 ساله و 5 ساله، اینا رو باید بگیرم. میگه تاکسی منو میبرده پای کو پیاده میکرده، من این کو رو باید میرفتم بالا به ساختمون میرسیدم، از یه مسیر مالرویی که چجوری بچه‌مو بغلم نگه دارم، چجوری این بچه دستم باشه، میرفتم به ساختمون میرسیدم. بعد از مدت ها که هر روز این مسیر رو تو کوه میرفتم که چند بار نزدیک بوده سقوط کنم، بعد از مدت ها آمبولانس اومده منو برده، دیدم یه مسیر دیگه ای بیمارستان داشته که جاده میرفته بالا، جلوی بیمارستان نگه میداشته، تاکسی منو با این کوه پیاده میکرده. یه نفرم به من نمیگفته زن کوه رو نکش بالا، برو از مسیر جاده بیا. سختی زجر تمام تو سرش میزنن، زن ول کن، این مرد تو نمیتونی ضعف کنی با این درصد موجش، به تو رحم نمیکنه. میگفتم نه خیر، ببینیم کی مرده، این زن مرده یا من. چهار تا مشکل هیچی جلو زندگی میفته، دینمو میبازم که هیچ، رنگمم میبازم، اخلاقم که هیچ.
قبلا آقایون رو برده بودیم خدمتشون، بعضی از خادمینو، همه چی رو نگفته بود، اما خانوما که رفتن احساس نزدیکی کرده بود و ایشون خیلی چیزا رو فرموده بود. گوش بدید آقایون، به این میگن ایثارگر. منم رفتم جبهه اومدم، به منم میگن ایثارگر. اصلا خنده داره. ایثار یعنی این، از کجا پول بیارم کرایه بدم هر روز تهران رو برگردم؟ تأمین نمیشه. این خانم ها شما رو الان آقای دنیا کردن. فکر کنید این احزاب و گروه ها و اینایی که توی انتخابات سر یه رأی سر همدیگه رو میشکنن، اینا کاری کردن برای انقلاب؟ اینا زندگی خودشون رو نمیتونن اداره کنن. و ائمتن اعلاما، وقتی خدا ببینه، را الله سبحانه جد صبر منهم علی الاعدا فی محبته، تو را خدا این جمله رو حفظ کنید، براتون خوبه، این نور رو تو قلبتون جا بدید جوونا، این نور رو تو قلبتون جا بدید، این کلام امیرالمؤمنین نوره، اینو تو قلبت جا بده، حفظ کن. اذا را الله سبحانه جد الصبر منهم على الاذى في محبته والاحتمال للمكروه من خوفه، انقدر عاشق خداست به خاطرش سختی میکشه، انقدر عاشق خداست یه وقت یه کاری نکنه محبوبش، یعنی خدا ناراحت بشه، یه وقت یه کاری نکنه محبوبش ناراحت بشه. الاحتمال للمکروه من خوفهی، احتمال چنین باشه، اینها باعث میشن که شما به حکومت میرسید، شما به قدرت میرسید، شما شاخص میشید، نظام اسلامی میشه شاخص، همه جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن، اینها باعث میشن به جمهوری اسلامی نگاه کنن. من که فکر شکم و خور و خوابمم، و قد بلغت الکرامت من الله لهم، خدا مهر بزرگواری رو برای اینها ثبت میکنه. و قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم،
خیال خدا از این بندگانش راحته.
کربلا چرا اتفاق افتاد؟
چون کسانی که صبر و تحمل کردن کم بودن. اگه این شده بودن، اگه یک کمی تعداد اینها بیشتر بود، حسین حاکم بر همه هستی شد.